بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. قال الحسين عليه السلام: فإن تكن الدنيا تعد نفيسة فدار ثواب الله أعلى وأنبل، وإن تكن الأبدان للموت أنشئت فقتل امرئ بالسيف في الله أفضل، وإن تكن الأرزاق قسما مقدرا فقلة هرس المرء في الرزق أجمل، وإن تكن الأموال للترك جمعها فما بال متروك به المرء يبخل. در واقع کربلا امام حسین اشعاری از خود می سرودند. یه روز از روزایی که در کربلا بودند، همونطوری که داشتن شمشیر خود را اصلاح می کردند، این اشعار به نظرشون رسید. انشام فرمودند: چهار بیت پر معنا و پر مغز است، مواعظی در این چهار بیت شعر موعظه هایی هست. مثلا در شعر اول می فرماید: فإن تكن الدنيا تعد نفيسة، اگر دنیا برای اهلش یک امر نفیسی و پرقیمتی و ارزشمندی برای اهل دنیا این دنیا به نظر میرسه، ولی فدار ثواب الله اعلا و انبل. بخواییم مقایسه کنیم دار آخرت رو با دار دنیا، میبینیم که آخرت که دار ثواب الهیست، او به مراتب از دنیا برتری دارد. بعد فرمودن: و این تکن الابدان للموت انشئت، اگر قرار است که این بدنهایی که ما داریم یه روزی باید این بدنها و این اجسام از این دنیا برود، پس چه بهتر فقط لمر ان به سیف فی الله که بیاد حاضر بشه برای شهادت در راه خدا که اون برتر و با فضیلت است. در شعر سوم راجع به رزق و روزی فرمودن، می فرمایند: و ان تکن الارزاق قسما مقدرا، اگر رزق روزی های بشر دارای قانونی هست یا اندازه‌ای هست که همونطور که می بینیم متفاوته، فضل الله بعضكم على بعض في الرزق، همه در یک مرتبه نیستن، در یک طبقه نیستن، طبقات مختلف هست. خب این رزق روزی ها از جانب خدا قسمت شده و روی یک اندازه و تقدیری است. اگر ما چنین اعتقاد داریم که رزق روزی از جانب خدا تقدیر شده، پس چرا ما این قد طمع میکنیم؟ فقلت حرص المرء في الرزق اجمل، پس بهتر این است که حرص و طمع رو ما در تحصیل رزق روزی کم کنیم، و این کم کردن و قلت حرص این اجمل است برای یک انسان، جمیلتر و زیباتر است. و ان تکن الاموال، آخرین بیت شعر حضرت در این چهار بیت راجع به موضوع مال است، ثروت است. می فرمایند که صاحبان اموال بدانند اگر که یه روزی باید بگذارند و بروند، که خب این اموالی که از میت گذاشته میشه اسمش ترکه است. ترکه هم یعنی ترک کرده، گذاشته و رفته. لذا حضرت هم اسم ترک میاره در این بیت شعر. و ان تکن الاموال لترک جمعها، اگر جمع کردن مال عاقبتش اینطور میشه که باید ترک کنه و بره، فما بال متروکن به المرء یبخلو، پس چرا بخل میورزد؟ این مالی که باید متروک شود، بگذارد و برود، صاحب این مال چرا بخشش نداره؟ چرا سخاوت نداره؟ چرا بخل میورزه؟ خب این یه نکته از چندین نکات عرفانی و موعظه‌ای است که در مقتل کربلا رخ داده و موارد دیگر عدیه که اون حضرت فرموده عرض کنم، رجزی که خونده، خطبه‌هایی که در روز عاشورا خونده است، بعد صحبتهایی که با حضرت زینب علیها السلام داشته، که خب مرحوم امی در کتاب منتهی الآمال می نویسد که تنها در مجلس یزید نبوده یا در مجلس ابن زیاد که دست برد و گریبان رو چاک زد، بلکه این قضیه رو مرحوم امی نقل میکنه در موقعی که امام حسین زنده بوده، قبل از شهادتش این قضیه اتفاق افتاد، یعنی اون ساعتی که مسلم میشه برای حضرت زینب علیه السلام که دیگه برادرش رو یه روزی یا یه ساعتی مفارقت خواهد کرد و از هم جدا میشن. اون عشق و علاقه ای که به برادر داشت، احتمالاً قضیه تو همون روز عاشورا اتفاق افتاده باشه که امام رفته باشن که وداع کنند و اینها، بعد که متوجه میشه و یقین میکنه، یه دفعه دست میزنه به گریبان خود، چاک میزنه گریبان پیراهن رو، اینو مرحوم قمی نقل میکنه و میفته روی زمین رقش میکنه. باشه. فقام الی الحسین فصب علی وجه الماء. حالا این آب کجا بوده که میفرماید آبی را آقا به دست داشت و روی صورت خواهرش ریخت و بعد این کلمات رو فرمودن. تو این کلمات هم باز میبینیم که وعظ و پند و نصیحت است، نه فقط برای زینب، برای ما هم هست. فرمودن یا اخیه اتق الله و تعزی به عزاء الله و علمی ان اهل الارض یموتون و ان اهل السماء لا یبقون و ان کل شیء هالک الا وجهه. این نکته معرفتی است در کلام امام حسین علیه السلام که انسان رو به فنای تام توق میده. وقتی حضرت میاد میفرماید که مردم که رو زمین سکونت دارن زندگی میکنن، همه این طوائف اهل زمین، حالا اهل زمین اعم از جنیان و انسیان و حیوانات و هر جنبنده ای که این زمین هست، همه این سکنه زمین بالاخره روزی میذارند و میرند و هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن لمن الملك اليوم لله الواحد القهار و ان اهل السماء لا يبقون. اینم که ما اعتقاد داریم که سکنه آسمون ها، هفت طبقه آسمان، هر چه در این آسمون ها هستن از موجودات، که این موجودات هم غیر مرئی است برای ما، همه این سکنه آسمون ها هم بالاخره خواهند گذاشت و رفت و کسی نخواهد موند. و ان کل شیء هالک، جدای از مسئله آسمان و زمین، دست به هر چیزی بجاری غیر از وجه الله، همه فانی هستند، همه زائلند. حالا چه خوب انسان واقعا بیاد پی ببره به این فنا خودش، این فنا رو اینجا تحصیل کنه، قبل از اون که حضرت اسرائیل علیه السلام، حضرت اسرائیل بیان و روح ما رو قبض کنن، ما یک کاری کنیم با خودمون، یه جور خودمون از نظر روحی بسازیم که این فنا رو در خودمون ببینیم. باور کنید اگر کسی یه همچه حالی رو پیدا کنه، هر مصیبت و بلایی که ببینه، هر مرض و هر گرفتاری که ببینه برش آسون میشه. این تعلقات ماست که مانع از اینی که ما یه همچه حال توحیدی پیدا کنیم. کل من علیها فان و یبقا وجه ربک ذو الجلال و الاکرام. اینجا هم حضرت می فرماید کل شیء هالک الا وجهه الله الذي خلق الارض بقدرته و یبعث الخلق فیعودون. می فرماید این همون خداییست که عرض کنم طبقه زمین رو با توان و قدرت خودش آفریده است و این خلقی که روی زمین هستن وقتی اجل برسه و از دنیا برن، باز هم برای مرتبه دیگر باید زنده بشن و یبعث الخلق فیعودون، عود میکنن، مسئله معاد پیش میاد، عرض کنم عوالمی که بعد از معاد هست، مسائلی که بعد از معاد هست، همه اینها رو حضرت این جمله ها متذکر میشن. و بعد میفرماین و هو فرد وحده. خب این همون توحیده، این همون مسئله اصل وحدت است. میفرماید بعد از این که همه ماسوا الله زائل شدن به دست خودش که او آفریده بود و بعد او اینها رو در اون عجله محتوم از بین بود، کی میمانه؟ و هو فرد وحده، تنها اون وجود مقدس و این ذات خواهد موند. پس این خلق بعد از خلق که در قرآن کریم هم یک آیه هست که یذهبکم، مضمون یا جملهش اینه یذهبکم و یأتی بخلق جدید، شما رو میبره با دوباره خلق. خلاقیت خدا مقتضای همین معانی است. خب اون تا اینجا. بعد فرموندن خواهرم ابی خیرون منی و امی خیرون منی و اخی خیرون منی. میفهمن پدر من حضرت علی علیه السلام از من بهتر بود و از این دنیا رفت، مادر من حضرت زهرا از من بهتر بود و از این دنیا رفت، و اخی خیرون منی، برادرم امام حسن مجتبی از من مرتبهش و فضلش بیشتر و از دنیا رفت. و این نشون میده که امام قبلی فضلش بیشتر از امام بعدی است. حالا بنابر این فرموده، و الا بعضی روایات هست که درباره امام دوازدهم میگه افضل الائمه، وقتی میاد میگه افضل الائمه یعنی حتی از جد سمیرالمومنین دیگه، از اونم بعد. حالا اینها روایات مفاهیمش متعدده، اینطوره، حالا باید جمع بین این روایات کرد. بعد میفرماید که ولی و لهم و لکل مسلم به رسول الله اسوه. اینجا ببینید لکل مسلم نشون میده که امام حسین در قضایای کربلا یک نظر و دید جهانی داشته به همه امت اسلام. میفرماید خواهر جان این مسئله رفتن پدرم و مادرم و برادرم که اینها جلوتر از من رفتن و من هم باید برم، اینه مسئله است که برای ما و برای اونهایی که رفتن و برای هر مسلمان به رسول الله اسوه. ما همه اسوه ما الگوی ما پیغمبره. و وقت خود پیغمبر از این دنیا رفته دیگه ما چرا باید تعلق به این دنیا داشته باشیم؟ یا خیرنی اقسم علیکی فأبری قسمی لا تشقی علی جیبن ولا تخمشی علی وجهن ولا تدعی علی بالویل و ثبور و اذا انا هلکتو. خب این یه مطلب بود که یه تکی از مقتل بود که خوندیم. یک جا دیگه هست در این مقتل، یه نکته هست که امام حسین اشعاری که خونده دو بیتی بوده، چهار بیتی بوده، کم زیاد داشته، ولی یه اشعاری هست که من اینجا تقریبا 6 تا از اون رو آوردم، ولی بیشتره که این رو بعض از مده ها میخونن، مده های عرب میخونن و با این اشعار سینه زنی میکنن. او فرماید خیرت الله من الخلق ابی ثم امی فانا ابن الخیرته. اینا رو برای اون لشکر خونده دیگه. خب گاهی به صورت نثر سخنرانی داشت و گاهی به صورت شعر، چون اونا هم اهل شعر بودن، اونا هم اهل رجز و اهل شعر و اونا هم کلام فصیح داشتن، توجه داره. لذا حضرت کلام فصیح و اشعار فصیح رو در واقع کربلا خونده. میفرماید که پدرم و مادرم از خیار و از برانگیخته های این خلق خدا و این بشر هستند، پس بنابراین من این گونه خواهم بود. فانا ابن الخیرته، من پسر این دو تا خیره هستم، دو تا انتخاب شده از بین این بشر. ائمه کلن از کلن تینتشون وجودشون وجودیست که از طرف خدا انتخاب شده، امامتشون انتخابی نیست، انتصابی از طرف خدا. بنابراین اینها خیار خلق هستند. فضت قد خلصت من ذهب فانا فضت وابن الذهب. نقره ای که این نقره از طلا به وجود آمده، خود خودش رو عرض کنم که نقره قرار بده، چون ارزش نقره خب نسبت به طلا کمتره دیگه. خب اگه پدر مادرم اینا طلان، من یه فرزند نقره ای از دوتا طلا هستم. بله، فعن الفضه و ابن الدهم. اینا اشعاریه که خود حضرت در روز عاشورا برای لشکر فرمود. من له جد که جدی فی الورا. آیا مثل جد محمد مصطفی صلی الله علیه و آله کسی از شما جدی مثل جد من داره؟ اصلا توی تمام خلق کسی هست؟ او که شیخی، شیخ اینجا منظور پدرش، که میگن آیا مثل پدرم کسی پیدا میشه؟ بنابراین فانا ابن القمرین، من فرزند دوتا ماه هستم. فاطم الزهراء امي وابي قاسم الكفر ببدر وحنين. اگر از مادرم میپرسید، مادرم فاطمه زهرا دخت پیامبر است. پدرم کیه؟ همون کسی است که با کفار میجنگید در جنگ بدر، در جنگ حنین. عروه الدین علی المرتضى هازم الجيش مصلی القبلتين. این ستون دین بود پدرم علی مرتضی، و این علی مرتضی اونقدر شجاع بود در جنگ ها که جیوش و لشکرها رو فراری میداد، یعنی از جلو دست پای حضرت وقتی حیدر کرد رو میرفتی این جنگ ها و غزوه ها، اینا فرار میکردن. و دیگه از فضائل پدرم این که مصلی القبلتین، ایشون هر دو قبله رو درک کرده، هم قبله مسجد الاقصا رو و هم قبله کعبه رو، هر دو رو. در مساجد مدینه چند مسجد هست، اونایی که رفتن مدینه میدونن. یه جایی یه مسجد از این مسجد ها هست به اون مسجد القبلته، اونجا وقتی که وارد میشید یه علامتی گذاشتن، نشونی گذاشتن که مثلا قبل از این که قبله مسلمین به طرف کعبه قرار بگیره، به طرف مسجد الاقصا بود که آمدن یهودی ها و مسخره کردن مسلمان ها رو. همین حالا هم همین کار رو میکنن و گفتن که شما به طرف ارز کنم مسجد الاقصا، یعنی به طرف اونجایی که در اون زمینی که ما هم اونجا شعائر دینی داریم، به اون طرف شما توجه دارید، به بیت المقدس. چون برای مسیحیت و برای یهودیت و برای اسلام در فلسطین، برای هر سه دین، اونجا آثار باستانی و شعائر دینی هست. مثلا برای مسیحی ها بیت اللحم هست، یایی که میگن حضرت عیسی مسیح به دنیا آمده. و مسیحیان مثل مسلمان ها که میرن دور خونه خدا رو طواف میکنن، حاجی میشن، اونا وقتی میان میرن بیت لحم میبینن، حاجی میشن برای خودشون، اینقدر مثلا اعتقاد دارن. و خب یهودیان باز اونجا حایت المکاری دارن برای خودشون، مسلمان هم که مسجد الاقصاری دارن. بعد که این عرض کنم سرزنش کردن یهودیان، پیغمبر دست به آسمان شد و بعد از طرف خدا آیه آمد که فلنولینک قبلة ترضی. ما عرض کنم یه قبله برای شما مسلمان ها تعیین میکنیم که مورد رضایت شما، مورد رضایت پیغمبر باشه. که بعد آیه دیگر آمد که فول وجهک شطر المسجد الحرام، یعنی کعبه شریفه. در اثنای نماز ها، وسط نماز، جبرئیل آمد روی پیغمبر رو به طرف مکه کرد، از طرف فلسطین به طرف مکه کرد، که دیگه بعد دیگه تا امروز هم همینطوره. حالا امام حسین تو این شهر میخوام بگم که پدرم مصلی هر دو قبله بوده، به هر دو قبله نماز خونده. عبد الله غلاما يافعا وقريش يعبدون الوثنين. پدر من یه غلام بود، یه جوان بود، یه نوجوانی بود که آمد به اسلام گرایش پیدا کرد، یعنی اول مسلمان دیگه، از مردم اول مسلمان علی بوده و از زنانم اول مسلمان خدیجه علیه السلام بوده. حالا داره از پدرش میگه، میگه که یه نوجوانی بوده که به اسلام گرایش کرد. خب قریش چه وضعی داشتن اون روز؟ و قریشون یعبدون الوثنین، قریش هم اون دو تا بت رو پرستش میکردن، اما پدرم پرستش نکرد. عجیبه که اهل سنت وقتی میخوان از حضرت علی تجلیل کنن، میدونی چی میگن؟ مثلا بر اون آقایون میگن رضی الله عنه، ولی وقتی به اسم علی میرسن میگن که علیون کرم الله وجهه. میدونی یعنی چه کرم الله وجهه؟ کرم الله وجهه من السجود للاصنام، یعنی خداوند گرامی داشت او رو از این که خضوع و کنوش کنه برای کی؟ برای بتان قریش. کرم الله وجهه معنی یعنی اینا قبول دارن قضیه رو که حضرت علی اینگونه نبوده که اول پرستش بت کرده باشه و بعد بیاد در اسلام، ولی اون آقایون اینطور بودن دیگه، خلیفه اول دوم اینها اینطوری بودن که مدت ها در پرستش اسلام بودن. حتی اون دومی در آیه قرآن هست، وقتی اون آیه قرآن در باره خمر آمد، این رو ظاهرا اهل سنت هم قبول دارن. خب میدونید که اون جاهلیت شرب خمرم داشت، بعد آیات خمرم به تدریج نازل شد. اون مشکل بود که یک دفعه جلو این همه شراب خوری و عرق خوری رو بخواد پیغمبر بگیره، مشکل بود. مثلا یه آیه هست که فرموده در موقع نماز شراب نخورید، لا تقربوا الصلاة و انتم سکارا. آیات مختلف هست. یک آیه در قرآن هست که اون راجع به خمر خداوند میفرماید که آخر اون آیه فل انتم منتهون، دیگه تا کی؟ آره دیگه دست نمی کشید. فل انتم منتهون، میگن عمر حضور داشته، فقال انتهیتو یا رسول الله، گفت دیگه من تسلیم گرفتم که دیگه عرق نخورم، شراب نخورم، انتهیتو. این خودشون ذکر میکنن، توجه فرمودید. حالا راجع به علی خودشون میگن که علیون کرم الله وجهه. حالا این هم بیان این چند بیت و این یک نکته دیگری از تاریخ مقتل بود که ما آورد. یه نکته دیگر هست، اون هم باز توش اشعاره، امشب دیگه بیان اشعار هست. اشعار عمر ابن سعد ابن ابی وقاص هست. حالا پدرش که از شیوخ بوده، بله، خودش هم به امام حسین میگفته ابن العم. اون وقت وقتی ابن زیاد رفت بالای منبر در مسجد کوفه صحبت کرد راجع به این که خب ما لشکرها رو آماده کردیم، تیپای لشکر رو آماده کردیم، چون برای عرض کنم ارسال ارتش و لشکر به کربلا ابن زیاد یک دفعه 70,000 رو نفرستاد، اون بنابر نقل 70,000، بنابر نقل 30,000، اینا رو همینطور از اول محرم 6,000 و 7,000 همینطور با یه سرکرده فرمانده میفرستاد از کوفه برای کربلا. دیگه تا روز عاشورا همه جمع شدن، یه لشکر بزرگی شدن. بعد که اینا رو آماده کرد و اینا تیم های لشکر که باید برن، گفت خب ما یک فرمانده عام میخواییم، یه قائد عام، یه فرمانده عام میخواییم برای همه لشکر. اون تیپ ها برای هر کدومشون یک فرمانده داشت. مثلا اون تیپی که موکل به شریعه فرات بود که نگذارن که آبی به طرف خیمه ها بره، اون عمرو بن حجاج بوده، موکل با اون جمعیت لشکری که اونجا بودن. بعد گروه بندی شد، تقسیم بندی شد، یعنی روز عاشورا عرض کنم نظام بندی شد. هم امام حسین نظام بندی کرد با همون عده قلیلی که داشت، میمنه داشت، میسره داشت، قلب لشکر بود. اینا اونا هم همینطور، اونا هم برای خودشون اون روز همونطور که امروز هم اینطوره دیگه. بالاخره وقتی یه جنگی میخواد بشه یه نظم و نظام نظامی داره دیگه، لشکری داره که باید مشخص بشه. ابن زیاد دید که باید یک فرمانده عامی برای این لشکر تعیین کنه. گفت کی باشه کی نباشه، رو منبر رفت، هی صحبت کرد، هی کسی جرأت کنه که پاشه بگه من میرم. اینو دید هیچ کی نمیگه، همه سرشون پایینه. خب خیلی سنگین بود قضیه که بخواد یه نفر فرمانده لشکر بشه، اونم برای ریختن خون فرزند دختر پیغمبر. اینا میفهمیدن بابا، اینا اهل نماز بودن. این خطبه ای که امام سجاد در مجلس یزید خون، بعضی میگن روز جمعه بوده، نماز جمعه داشتن، مؤذنی که از آن گفت برای نماز جمعه بود، خطبه ای که امام سجاد خون قبل از نماز جمعه بود. اینجوری نوشتن تو تاریخ. خب اینا حتی بعضیشون پینه کرده بود، پیشانیشون از سجده زیاد پینه کرده بود، اهل قرائت قرآن بودن، تلاوت قرآن بودن. اینا اینجوری نبود که هیچی از دین و اسلام خبر نداشته باشد. اصلا عمر سعد بعد از این که جنگ کربلا تموم شد، فصلا فیهم، کشته ها رو گذاشت و رفت برای کشته ها نماز خون، نماز میت خون. این در تاریخ نوشته که اینجوری نماز خون. یعنی اینا معتقد بودن که باید مثلا نمازی خونده بشه، باید. ولی خب دیگه فکر کج فکری و تمع دنیا اینطور میکنه انسان. خب همین هایی که در راهپیمایی روز عاشورای اهواز اینا اینجور که من متوجه شدم، این هم لباس مبدل سربازی رو پوشیده با این چهار نفر لباس سربازی، و از قبلش هم اصله اونا رو برده بودن مقابل اون جایگاه، یه جای از شب گذشته بودن. بعد با لباس مبدل میان اونجا، اونا رو برمیدن و شروع میکنن. حالا خب این چی بوده؟ لابد از پولهای آل سعود و از پولهای آمریکا و اینا اینجوری میشن. پول زیاد که بگیرم میگن خب ما، حالا نمیگرم که ما کشته میشیم. بعضی ها که اعتقادی کار میکنن، اونا میگن اصلا انتحاری ما بریم کشته بشیم، تو بهش خواهیم بود، چنین و چنان. بعضی هم به خاطر پول خودشون رو عرض کنم به کشتن میدن. اینهایی که آمدن کربلا، اینا خیلیشون به طمع پول و مال دنیا بوده که آمدن، و الا یعنی که این که سر ور دارن از کربلا این همه راه ببرن تا مجلس یزید ابن زیاد که از اونجا انعام بگیرن، جایزه بگیرن، دیگه مشخصه دیگه. اونجا یه نفرشون رفت شعر خون جلو ابن زیاد که ما کسانی هستیم اینگونه، یا اون ده نفری که بدن آقا رو پایمال کردن، اینا آمدن شعر خوندن، نحن ربطنا الصدر، ما اونایی هستیم که سینه آقا رو پایمال کردیم و مطالبه جایزه داشتن. خب پس اینا به خاطر تمه. اما یه جاهایی هم اینه بدونید، یه جاهایی هم خدا معجزه میکرد. وقتی اون سر رو دادن به راهب، بعد که راهب اون پورها رو داد بهشون، آمدن که بین خودشون تقسیم کنن، دیدن این پولها همه تبدیل به سوفال شده، نتونستن از این پولها استفاده کنن. این یکی دیگه در تاریخ مکتن نمشته قبل از این که وارد کوفه بشن، گفتن که این پولها رو ما، حالا سوفال هم شده، گفتن یه دونه از اینا رو نباید همراه ما باشی، گفتن اینا رو باید بریدیم تو آب از بین بره. چرا؟ چون ممکنه خبر برسه به ابن زیاد که برای سر امام حسین اینا رشوه گرفتن، پول گرفتن، چنین و چنان. حالا اینجوریست. حالا ببینید عمر سعد وقتی گفت به ابن زیاد من شب برم منزل یه مشاوره بکنم با اهل و عیال و فامیل و عشیره خودم، ببینم فردا صبح خبر میارم، ابن زیاد به من یک شب مولد بده که من صبح بیام خبر رو بیارم برای تو که آیا قبول میکنم یا نه. چون ابن زیاد نگاه کرد توی این حاضرین، دید برای این مسئله فرماندهی ابن سعده که قبول میکنه. چرا؟ چون قبلا نامه ری داده بود بهش. نام ری یعنی همین شهر ری ظاهرن که در ایران هست. این شهر ری خب فرماندهی رو فرماندار یک شهر بشه انسان اون روز خیلی ارزش داشته که فرماندانیش. بالاخره بیت المال دستش بود، خرایج دستش بود و از این پولا خرج میکرد، اختیاراتی داشت که نامه ملک ری رو به ابن سعد قبلا داده بود، لذا بهش گفت که تو باید فرمانده ای رو قبول کنی. اونم گفت که خوبی هم شبیه به من مهلت بده. بعد رفت با اهل و عیال و اقاربش و همسایه‌هاش و اینا مشورت کرد. چند نفر گفت یه همچه عرض کنم پیشنهادی داره ابن زیاد، من قبول کنم نکنم، همه نهیش کردم. یک جا گفتم قبول نکنی تو فرد قیامت جواب جدش پیغمبر چی میخوای بدی؟ همه نهیش کردن. ولی خب حالا ببینید اشعاری که خودش خونده چیه. من 6 بیت شعر ازش اینجا یادداشت کردم، اینم توی یادداشت‌های قدیم من بوده که حالا اینجا چه ما یه وقتی بود تو اون جوانی عرض کنم که یه استادی داشتم من سامره، خدا رحمتش کنه. سن ما چه وقت بود؟ اون وقت ما سنمون 15 سال 14 سال بود. یه سید بزرگواری بود که خودش اهل خطابه و منبر بود، میرفت بصره روزخانه میکرد، خیلی هم برای صدای خوبی داشت. و بعد ایشون استاد کلاس روزخانی و مدعای ما بود در اون سنی که ما داشتیم. به من شعر میداد، من حفظ میکردم، تمرین میکردم اینو. بعد یه سفر هم منو برد با خودش بصره. اونجا عرب رو رسم دادن که غیر از خطیب که بالا منبر میره یک ساعت صحبت میکنه، باید یه مقدم خونم باشه، یه کسی باشه که اول بره مجلس گرم کنه، یه مقدمه بخونه، بعد خطیب میره سر منبر. ما هم به عنوان مقدم خونه ایشون رفتیم، چون میخواستیم یاد بگیریم دیگه همون طریقه منبر و اینا رو. تو اون 14 سالگی 15 سالگی روز عاشورا که شد اینا شبیه در آوردن، یه جای زمین بزرگی بود و شبیه دارن. استاد ما شد امام حسین. بعد ما گفت تو باید چی بشی؟ و من گفت قاسم ابن الحسن بشی، چون که ما حسینمون وقت همون 13-14 بود و اینا. گفت قاسم باید بشی. من یادم این خاطر رو دارم که اونجا ما شبیه خونه قاسم کردیم، اشعاری به ما یاد داد، تعلیم داد اینا. حالا این نوشته هایی که ما داریم مخصوصا نوشته های عربی هنوز که هست، بعضی ها از همون سال های گذشته هست که میخونیم. اونجا اینطور میگه که عمر سا گفت اینی لحائرون افکر و فی امری علا خطره. گفت که من متحیرم چکار کنم، سر دراهی قرار گرفتم. اترك ملك الري والري منيتي ام ارجع مأثوما بقتل حسيني. چکار کنم؟ آیا قبول کنم ملک ری در حالی که این ملک و این فرماندهی و این سلطنت این برای من یک منیه یعنی آرزوست که من به این مقام و موقعیت برسم؟ این مشتهای نفس منه. این یک طرف. طرف دیگر که منشأ تهیور من شده اینه که ام ارجع معصوم به قتل حسین، یعنی که معصوم از اسمم به معنی گناهه، که من یک گناه کبیره مرتکب بشم و امام حسین رو بکشم، که اینم خیلی مشکله. تو اشعارش خودش با خودش اینجور گفته: حسین ابن عمی والحوادث جمت لعمری ولی فرعی قررت عین. میگه چی کار کنم؟ امام حسین پسر عموی منه. از اون طرف این حوادث روزگار هم که خیلی حوادث، من چی کار کنم؟ ولی فرعی قررت عین. از اون طرف در مسئله ری فرمانده رم یک روشنایی چشم منه، اینم هست، اینم هست، اونم هست. همش اشعارش حکایت از یک تحیلی میکنه. بعد گفت که و فی قتله النار التي ليس من دونها و ما عاقل باع الوجود بدینی. حالا ببینید داره میره تو تشکیک مسئله معاد. میگه که خب من میدونم اگر رفتم فرمانده لشکر قبول کردم رفتم کربلا، امام حسین به شهادت رسید، برای من آتش جهنم مسلمه 100%. و فی قتل النار التي ليس من دونها، میدونم و ما عاقلون. اما چیکار کنم؟ یعنی یه مصرع شعر یه مطلبی میگه، در مصرع دوم ضد اون رو میگه، میگه که و ما عاقلون با الوجود بدینی. کدوم عاقل پول نقد رو صرف نظر میکنه برای یک دینی که بعدن نصیحه در آخرت به تو میده؟ در آخر ما اینجا میخواییم تو دنیا. و ما عاقلون با الوجود بدینی. بعد گفت یقولون ان الله خالق جنت. ببینیم اینجا دیگه بوی کفرش در آمد. گفت میگن که خدا خالق بهشت و جهنم است. یقولون ان الله خالق جنت و نار و تعذیب و غل یدینی. بله ایده آمدن میگن که خداوند بهشتی داره، جهنمی داره، عذابی داره. غل یدین یعنی دست ها غل میشه به زنجیرهای آتشین، برده میشه به طرف جهنم. اینا رو ما شنیدیم. فا ان صدقوا فی ما یقولون فا اننی اتوب الی الرحمن من سنتین. اگر که این جماعتی که میگن یه معادی و جهنم و بهشتی هست، اگر واقعا اینها راست گفته باشن، فا اننی اتوب الی الرحمن من سنتین، من میرم کربلا حسین رو میکشیم و بعد توبه میکنیم من سنتین، دو سال دیگه ما توبه میکنیم. و این کده بود، این اگر صادق باشن و جهنم بهشتی دستار باشه. ولی اگر همینطوری دارن اینها میگن از طرف خودشون، و این کده بود فزنا به دنیا عظیمت، ما با یک دنیای عظیم، موقعیت و مقام عظیم برخوردار خواهیم بود. و ملک عقیم دائم الحجلین. اون وقت اگر این دروغ باشه و هیچ بهشتی و معادی و اینا در کار نباشه، دیگه ما راحت بله تو همین دنیا رسیدیم به مقام و مال و اینا و همیشه خواهیم بود. حالا شما ببینید این واقعا این قضیه فقط برای عمر سعد نیست. عرض کردم گاهی اوقات ما هم اشتباه میکنیم، ما هم گاهی اوقات پا روی یک مسائل دینی میذاریم به خاطر یک حب و طمع و مظاهر دنیا. گاهی اوقات بله از یک، حالا من نمیخوام بگم از همه دین میگذاریم، ولی از بعضی مسائل دین میگذاریم به خاطر همین مسائل دنیاوی. پناه میبریم به خدا.
اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله، اللهم لعنهم جميعا. وصلى الله على محمد وآل محمد.